گره تو زندگی میفته، خطا اشتباهی ازم سر میزنه که شرمنده و پشیمون میشم، اما روی گفتنشو ندارم، یا میرم دیدن خانجون یا زنگ میزنم باش درد دل میکنم، اونم با صبر و حوصله حرفامو میشنوه. اگه جایم باشه نصیحتی میکنه یا رای جلوی پا میذاره تا بتونم اون گره رو باز کنم. اگه نتونم، همون شنیدنش برام یه دنیا ارزش داره. البته پسر خالم حمیدم شرمنده خوبیه. بعضی از اتفاقایی که برام افتاد و روی گفتم به خانجونو ندارم برای حمید میگم. هرچی باشه هم سن و سالیم و دوستیم و هم دیگر خوب میشناسیم. حمید بعضی جا خیلی خوب حال منو درک میکنه و دهنش خدا رو شکر قرصه قرصه. از خانجون و حمید که بگذریم، گاهی مرا پدر و مادرم درد دل میکنم، اما خب کمتر. آخه هر وقت باشون درد دل کردم، تا مدت ها فکرشون درگیر مشکل من بوده و تا مشکلم حل نشده آروم نگرفتن. بگذاریم که گاهی هم از روی عشق سرزنشم کردن و توانایی‌مو نادیده گرفتن. منم ترجیح میدم کمتر از مشکلاتم براشون بگم. جدا از اینا، برای همسرم هم گاهی درد دل میکنم، اما نه همیشه. آخه دلم نمیخواد اونو درگیر بعضی از مشکلات کاریم بکنم. دلم میخواد همیشه خوشحال باشه و تو آرامش. به قول خانجون، خیلی مهمه با کی درد دل میکنیم که دلمون وا بشه، نه اینکه غم باد بگیریم. خیلی مهمه با کسی درد دل کنیم که اهل دل باشه، چون اگه با نااهلش درد دل کنیم، حرف زندگیمون میشه نقل همه ی محافل. امضا آرش احمدی. امشب داریم راجع به این که شما اهل درد دل کردن هستین با دیگران، معمولا با چه کسانی درد دل میکنین و چرا. شاید براتون اتفاق افتاده که یه موقع یه روزی یه جایی توی سنی برای کسی درد دل کردین، بعد اون حرف پخش شد و به این نتیجه رسیدین که نه دیگه، اصلا با کسی درد دل نمی کنن. بعضیا میگن که آدم باید فقط به پدر و مادرش بگه، به خانواده خودش بگه، حتی اگه اونا سرزنشش کردن. خواه‌ناخواه مسائلی تو زندگی ما پیش میاد که ناراحتمون میکنه و اون ناراحتی به قول خودمون یک بار سنگینه رو دوشمون که گاهی وقتا نمیتونیم تحملش کنیم، میخوایم به یکی بگیم. تا پایان برنامه همراه ما باشین. بهتون میگیم که به کی بگیم، به کی نگیم. اصلا چرا باید بگیم؟ اگه نگیم چی میشه؟ اگه بگیم چی میشه؟ بعضی میگن آقا من یه رفیق تو رگی دارم، فقط حرفامو به اون میگم. که البته انتخاب دوست و رفیق و ادامه دار شدن رابطه با اون خودش داستانی. حالا شما که ما رو میشنوین و میخواین تا پایان برنامه همراه ما باشین، از طریق تلفن، از طریق پیامک به ما بگین که اصلا اهل درد دل کردن هستین و اگه هستین با چه کسانی درد دل میکنین و چرا. مثل همیشه توی تقریبا توی همین زمان ما ارتباطتون برقرار میشه با عباس سنجری همکار گزارشگرمون. عباس سنجری سلام، درود بر تو، شبت بخیر.
متشکرم آقای آرش احمدی، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه شب عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله لحظات بسیار خوبی رو در فصل زیبای زمستان، اون هم دی ماه سال 1403 در پیش رو داشته باشید. آقای آرش احمدی حالت خوبه؟
خدا بشه خوبم، شما خوبی؟
سرحالی
کوکی
با تراوتی
خوب
شادابی؟ سردت که نشده در فصل زرد زمستان؟
نه بابا با که حالا با ماشین نمی با ماشین هم میریم زیاد تو خیابون نیستیم که سرما رو تحمل کنیم،
ولی همیشه لباس گرم همراهت باشه.
آره اون لباس گرم کمش میپوشیم دیگه.
خب آرش دوست داشتنی، من خدا قوتم به دوست خوبم آقای رامین جوادپور و عوامل برنامه راه شب عرض میکنم. امشب هم مثل شب‌های گذشته یا هفته‌های گذشته سه تا مورد گذاشتم، درست میگم یا نه؟
درست میفرمایید، بله.
خب با توجه به اینکه در هفته بزرگداشت مقام والای مادر هستیم، من سعی کردم که با بانوان عزیز صحبت بکنم که به هر حال فعالیت‌های بسیار خوبی دارن. با
بله.
خدمتتون عرض کنم که سرکار خانم دکتر سعیدی و همینطور سرکار خانم دکتر سید منیر سادات احمدی صحبت بسیار خوبی کردم، خاطرات قشنگی گفتن که خانم احمدی هم دندان پزشک هستن. خب با توجه به این که خیلی از عزیزانمون فعالیت بسیار خوبی دارن، سری زدم به اداره پست جنوب شرق تهران و با سه بانوی تلاشگر گپ و گفتگو داشته باشم که انشاءالله در خدمتتون خواهم بود. بعد یک مکانی رو من پیدا کردم که یک نگاه ویژه به نابینایان و کمبینایان دارم، به راهی به روشنایی، که در این فرصت با آقای دکتر امیر عسکری هم صحبت کردم. صحبت بسیار نابی رو برحال آماده کرده، انشاءالله در فرصت بعدی در خدمت شما عزیزان خواهم بود. اگر سوالی هست من
ممنون، سپاسگزارم از تو. درود بر تو و سنجری، خیلی محبت کردیم،
بزرگواری
قربون برم شما.
من تا صبحم بیدارم برام گوش بدم
کنم. آقا این برام تا صبح نیست، تا ساعت 2:30 دیگه واقعا میگه بخوام.
تا صبح بیدارم دیگه.
باشه.
قربانت.
قربانت. شب بخیر. خدا.
فعلا خدا.
خدا حافظ.
من از اون آسمون آبی میخوام، من از اون شب‌های مهتابی میخوام، دلم از خاطره‌های بد جدا، من از اون وقت‌های بی‌تابی میخوام، من از اون وقت‌های بی‌تابی می‌خوام. آسمون آبی میخوام، من از اون شب‌های مهتابی میخوام، دلم از خاطره‌های بد جدا، من از اون وقت‌های بی‌تابی میخوام، من از اون وقتای بی‌تابی میخوام، من میخوام یه دست گل به آب بدم، آرزوهامو به یه حباب بدم، سیبی از شاخه حسرت بچینم، بندازم تو آسمون و تاب بدم، بندازم تو آسمون و تاب بدم. ولیوون بهار دل من، یه بیابون لاله‌زار دل من. آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بد جدا، من از اون وقتهای بیتابی میخوام، من از اون وقتای بیتابی میخوام. مثل یه دست گل عقاقیا دلم آواز میخونه بیا بیا، تو میری پشت علف ها گم میشی، من میمونم و گل عقاقیا، من میمونم و گل عقاقیا. گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله‌زار دل من.
این به شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که راه شب چهارشنبه شبهای رادیو ایران رو میشنوین، راجع به درد دل کردن داریم صحبت میکنیم. با کی درد دل میکنیم؟ معمولا با چه کسانی و چرا اون فرد رو انتخاب میکنیم؟ حالا یه قدری راجع به این صحبت میکنیم، بعد میپردازیم مفصل به تلفن ها و پیامک های شما. میبینم که روی این صفحه مانیتورم چقدر دوستان لطف کردن و راجع به موضوع برنامه امشب اظهار نظر کردن و قطعا میتونه تجربه خیلی خوبی باشه برای یکایک ما. یکی از امتیازهایی که به نظر من کسی که باهاش میخوایم درد دل کنیم این هستش که آدم صبوری باشه، آدم با حوصله باشه. نه اینکه وقتی دو تا جمله گفتیم، سه تا جمله گفتیم، خب طبیعتاً ببینید اسمش هم معلوم، میگیم درد دل، یعنی یه دردیه، یعنی حرف خوبی نیست، جوکی نیست، نمیدونم تفریحی نیستش، حرف جالبی نیست، یک درده. پس اون طرف باید گوش شنوایی داشته باشه، حوصله داشته باشه و یه قدری هم آگاه باشه به اون مسئله‌ای که ما می‌خوایم مثلا بهش بگیم. ولی اولینش صبوریه. خیلی از کسانی که مثلا با آدم درد دل میکنن دوست دارن طرفشون یه گوش شنوایی داشته باشه، حرفاشون رو بشنوه، سبک بشن. بعضی با حرف زدن سبک میشن، ولی گاهی وقت هم به اشتباه ما پیش کسانی میخوایم سبک بشیم که واقعا اشتباهه. قطعا شما وقتی قلبتون درد بگیره، خدای نکرده، قطعا پیش یک دندون پزشک نمیرید، میرید پیش مثلا متخصص قلب و عروق. برای درد دل خودمون هم باید پیش متخصصش بریم، یعنی به صرف اینکه دختر خالم دوستش دارم، پسر خالم باش خیلی رفیقم، نمیدونم من با مامانم نمیدونم رفیقم، داداشم اینجوری، نه اینجوری نمیشه. یعنی هر کسی رو انتخاب بکنه بگیم آقا من میخوام این مشکلم رو مطرح بکنم. البته که همه این مشکل ها ممکنه فرق بکنه، من ممکنه یه سری مسائل اداری مشکل داشته باشم، یک سری مثلا اتفاقی که تو اداره برام افتاده باشه، خب این فرق میکنه با کی بخوام صحبت بکنم. خب من اگر مثلا مسائل اخلاقی خودم رو، روابطم رو با همسرم رو مثلا میگم، با پسر خالم مطرح میکنم دیگه، حالا ممکنه مثلا مسائل اداره رو نتونم با پسر خالم صحبت کنم، باید با یه همکاری که خیلی باهاش صمیمی ام باهاش صحبت بکنم. یعنی انتخاب کسی که میخوای باهاش درد دل کنی، این خودش خیلی مهمه و خیلی تاثیرگذاره. گاهی وقتا ما حرف میزنیم برای طرف نه تنها سبکمون نمیکنه، بلکه سنگینتر اون میکنه. به عنوان مثال رفتیم چقدر صحبت کردیم برای طرف، بعد آخرش این که چیزی نیست بابا، تو خیلی جدی گرفتی. خب آقا این جدی گرفته، چیزی هم نیست، ولی شما با این جمله که نمیتونی حل و فصلش بکنی. اگه بلدی جواب بده، تعامل کن، صحبت کن باش. اگر واقعا بلد نیستی، برای چی جواب اینجوری سربالایی به طرف میدی که طرف بگه مثلا پشیمون بشه از گفتنش؟ در صورت کسی رو انتخاب بکنیم برای حرف زدنمون، اول اینکه ناشناس باشه، جهتگیری نکنه. ما خیلی از مسائل و روابط خانوادگی رو میبینیم همین خواهر و برادر و پدر و مادر باعث حالا به هم زدن و تا جدایی همین پدر و مادر و خواهر برادر پیش میرن. چرا؟ چون من یک مسائل، یک مشکلاتی رو تو خونه دارم با همسرم، رفتم با مادرم صحبت کردم. خب مادرم از اونجایی که مثلا آرش رو دوست داره، ممکنه یک راهنمای اشتباهی بکنه. حالا خودم رو مثال میزنم که دیگه به کسی بر نخوره. یا مثلا اون دختر خانم میره با مادرش، با دختر خاله خودش صحبت میکنه، مثلا بگه آرش اینجوریه فلان، اینا مثلا بگه آره روند و فلان و اینجوری، خب این بدتر میکنه داستان رو. این چه مثلا مشورت دادنیه؟ این چه کمک کردنیه؟ این اومده درد دلش رو به تو بگه. اگه بلد نیستی خب برای چه خرابترش میکنی؟ تو داری زندگی کسی رو نابود میکنی. پس بهتره گاهی وقتا برای بعضی از مسائل مهم زندگیمون با کسی صحبت بکنیم که شناختی از ما نداشته باشه. پس فردا اون مسئله توی خانواده پخش نشه. با همون فردی که امروز دوستیم، ممکنه فردا یه اتفاقی بیفته دشمن بشیم. حالا نگم دشمن بشیم، ولی دیگه اون رابطه عاطفی رو نداشته باشیم و اونم راحت مثلا اون رازی رو که شما یه روزی بهش گفتید رو بیاد به صمیمیت. بالاخره هر کسی یه دوستی داره، من یه دوست صمیمی دارم، اونم برای خودش دوست صمیمی داره، همونجوری پله پله میره بالا. یعنی میبینیم که یه مجموعه بعد از چند تا چرخش میرسه اون حرف به خودمون که این حرفی که مثلا من 2 ماه پیش زدم مثلا از زبون فلانی دارم میشنوم. چرا؟ چون به اهلش نرفتیم بگیم، یعنی درد و دلمون با آدم درست و درمونی نبوده. حالا من از شما خواستم که شاید موضوع ما این بود که خواسته که اهل درد دل کردن هستین یا نه، با چه کسانی درد دل میکنید و چرا. ما این رو هم اضافه کردیم به موضوع برنامه، این که شده تو زندگیتون با یه نااهلی یا کسی که مثلا واقعا نباید بهش میگفتین و گفتین و پشیمون شدین، اون رو هم به ما بگین. حالا اسمتون هم نمیخواین بگین نگین، پیامک بزنین بدون اسم، ما هم خب یه اسمو نمیخواین. خیلی خوشحال میشیم که همراه ما باشین. بریم سراغ چند تا از پیامک های شما که برای ما فرستادین، ببینیم که شما درد و دلتون با کیه. آقای عباس صادقی از دستگیرد گفتن که آقای احمدی شبتون بخیر، شب شام بخیر. عباس آقایشون گفتن با کسانی باید درد و دل کنیم که رازدار باشن، اونم خانواده عزیزمون هستن، شک نکنید. حالا شما میگین خانواده، بعضی میگن نه ما با خانواده درد و دل نمی کنیم. سلام، شب بخیر، شب شام بخیر. من هر وقت میخوام درد دل کنم با همسرم و بچه‌ام، پدر مادرم حرفا میزنم و ناراحتی داشته باشم، خودم رو سبک میکنم. خانم آبدینی از دسفول این فرمک رو فرستاده. با سلام شب بخیر به راه شبیه‌ها، شب شما بخیر. به هیچ عنوان انسان نباید حرف دلش رو به جز پدر و مادر و خانواده به کسی دیگه بگه که احتمال بهره برداری و سوء استفاده در آینده از سوی دوستان و رفقا و تو فامیل نزدیک میره. سپاس بختیاری. سلام و درود به همه راه شبیه، سلام به شما. ایشون گفتم به نظر من توی این دور زمونه فقط و فقط میشه به یکی اعتماد کرد، باش حرف زد، درد دل کرد و خیلی راز نگه داره و اون فقط خداست. مهدی نوابی از خراسان شمالی، شهرستان گجنه. سلام، شب بر همه دوستان بخیر، شب شما هم بخیر، سلام به شما. ایشون گفتن من راز دلم رو به هیچ کس نمیگم، به هیچ کس هم اعتماد ندارم به غیر از خدای مهربان. با سلام آقای احمدی، شب بخیر، سلام به شما. امیر دارابی عزیز از بروجرد. امیر گفته که من با خدا درد دل میکنم چون راز و نیاز فقط با خدا خوبه، با مادرم هم درد دل میکنم، آسیب دیدم، امیدوارم که هرچه زودتر این آسیبی که دیدید برطرف بشه. آقای عباس فله از ساری هم گفتن سلام، سلام به شما عباس آقای عزیز. ایشون گفتن که از اون آدمایی که قابلیت شنیدن حرف رو ندارن اون حرف رو پیش دیگران بیان میکنن که باعث آبروریزی و بعضا اختلاف هم میشه. حالا رسول رو میگم، بقیه دوستانم همینطور. رسول دلاوری عزیز، شما که لطف میکنی پیامکی تو میفرستی، خب راجع به موضوع برنامه هم بگو که تو زندگیت اهل درد دل کردن با کسی هستی، با کی، چرا؟
شب بخیر دارم خدمت آرش احمدی و دیگر همکاران خوبتون. من وقتی که درد دل دارم و ناراحتی دارم، دوستی دارم به نام رحیم جوهر و او مرا دلداری میدهد و راحت میشم. علی نوروزی از خوزستان، شوش دانیال.
حالا با این تلفن بریم سراغ صدای شما.
سلام به دوستان راه شبیه، جناب احمدی موضوع خوبی انتخاب کردید، درد و دل. ولی تجربه من به من میگه که معمولا درد و دل کردن نتایج خوبی به بار نمیاره. شاید انسان تا حدودی سبک بشه و احساس راحتی بکنه، ولی معمولا اون درد و دلی که میشه تو موقعیت های بعدی امکان داره گرون به طرف فروخته بشه. اینه که اگر گفته نشه و خودت رازدار خودت باشی و سنگ صبر خودت باشی، به نظرم مناسب تره. و حال اگر شخصی هم باشه که رازدار باشه و درک کنه موقعیت و حالت رو، البته بسیار خوبه. ممنون از لطف شما عزیزان. منوچهر محمد شیراز، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
دوید بر تو منوچهر عزیز. البته منوچهر جان اول گفتش نباشه بهتره، بعدش هم دلیلش آورد که چرا، و بعد گفتش که حالا با چه کسانی باشه بهتر. یعنی کامل توضیح بود، یعنی توضیحت کامل بود، دمت گرم.
شب سلام میکنم به رای شبی های عزیز و دوست داشته دیم. من سعی میکنم که درد و دلی که میخوام بکنم با همسرم و دو دخترم درد میکنم، چون من یه بار درد شدید خوردم میشه بازدان به خودم یه صحبتی کردم و وقتی که آدم که درد دل میکنه نخواسته تمام حرفایی که تو دلش هستش میزنه، فکر میکنه این آدم عل درد هستش، درکت میکنه، مثلا میتونه رانماییت کنه یا فلان کنه. بعد یک کاری کرد که خیلی درده شدید خود هست. من بیشتر حرفا با خانومم یا با دو دخترم صحبت میکنم، باهاشون درد و دل میکنم، اونا درکمو میکنن، سعی میکنن که حرف منو پیش کسی نمیزنن، با آبروی من بازی نمیکنن. ممنون از شما، قاسم زنگی هستم از روستای بجیکلای بابل. خدا حافظ شما.
البته از سیاست هم سیاست خوبیه ها، که آدم با کسی که میخواد درد دل کنه و حالا شناخت زیادی هم نداره همشو نگه، یعنی یه جاهایش که خیلی مهمه رو نگه، بذاری مدتی بگذره ببینی که واقعا طرف رازدار هست و بعد اعتماد کنه بخواد به صورت کاملی سری مسائل رو بگه.
سلام فرمان و گاهیان شب، به خصوص آقای آرش احمدی مجری پرتبار. ما مردها معمولا مشکلات و رازهامون رو تو دل خودمون نگه میداریم. چندین سال قبل یک اختلافی بین من و خانواده همسرم به وجود اومد که من اومدم بعد از سالیان سال با یک درد دلمون بگم. متاسفانه همون شخص هرچی بین من و اون خانواده محترم بود دوبله سوبله کف دستشون گذاشت. من نتیجهش این بود که سالیان سال ما کدورتمون افزایش پیدا کرد و از اون سال به بعد دیگه سعی میکنم با کسی رازی رو نیاز نکنم و مشکلاتمو تو خودم بریزم. متشکرم. کنی هستم از تهران.
منظور از راز و نیاز منظورشون بود با کسی درد و دل نمیکنه از اون سال به بعد. ممنون از شما. حالا این پیامک رو هم بخونم، آخرین پیامک در این بخش. سلام به شما دوستان و همکاران راه شب. بهترین راه برای درد دل کردن و یاری خواستن مادر و پدر. این پیامک رو آقای محمد رضا آقایی برای ما فرستاده. شما هم به ما بگین اهل درد دل کردن هستین با دیگران؟ معمولا با چه کسانی درد دل میکنین؟ چرا؟ و اگه تو زندگیتون با کسی درد دل کردین که ضربه خوردین، اون رو هم به ما بگین، کی بوده، سر چه موضوعی بوده. اگه میخواین تلفن بزنین 220-486 225009 و سامانه پیامکی ما 30900.
چشام دریا میکنم وقتی که باران میزنه هوای تو میزنه سر خدا میدانه رفتنت هنوز نمیشه باوره موسیقی
که یادگاری از تو نست رو قلب من یه زخمی هست که یادگاری از تو نست یه جای خالی که کسی نمیتونه پرش کنه دستم بشت نمیرسه فقط مخوام ببینمه مثل انار نوبری حیف میاد بچینمت دستم بشت نمیرسه فقط مخوام ببینمت مثل انار نوبری حیف میاد نامرادیه چه ماتم زیادیه چه بخت نامرادیه چه ماتم زیادیه امشب گرفتی گل اگر چه وقت شور و شادیه این بار که بغض آسمان به خاطر دل منه داغ دلم تازه میشه هر وقت که باران میزنه فقط مخوام ببینمت مثل انار نوبری حیف میاد بچینمت دستم بشت نمیرسه فقط مخوام ببینمت مثل انار نوبری حیف میاد بچینمت
شنوندگان ارجمند همچنان با ما همراهید با برنامه راه شب از رادیو ایران در فصل سرد زمستان اون هم دیماه سال 1403. خب در هفته بزرگداشت مقام والای مادر هستیم و این ایام ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام علیها رو جشن گرفتیم. من به این بهانه سری زدم به یکی از مناطق پست شهر تهران منطقه جنوب شرقی و میخوام با بانوان تلاشگر این اداره صحبتی داشته باشم. خدمت شما سلام و شب بخیر میگم، انشالله که موفق و معید باشید. خودتون رو معرفی فرمایید.
سلام و عرض و ادب، شاه محمدی هستم، کارگزین منطقه پستی جنوب شرق.
سلام، قربانی هستم از قسمت باجه.
سلام و عرض ادب، شب همگی خوش، آجنگان هستم، قسمت حسابداری مشغولم.
خب با توجه به اینکه ما با شما سه بانوی تلاشگر داریم صحبت میکنیم، میخوام اصلا برام بگید که کار در اداره پست برای شما و دیگر بانوان شاغل چدونه هستش؟
به طور کلی ماهیت کار پست یه ماهیت مردونه‌ایه که برای خانم‌ها یکم مشکل‌تر از آقایونه، ولی برای من هم جذابیت و شیرینی خودشو داره، همین که به هر حال من کار اداری انجام میدم و اون سختی‌های کار مردانه رو ندارم، ولی راضیم.
قسمت اجرا هستم و ولی خیلی کار سخته، ولی خب خیلی شیرینم هست. با بالاخره راحت داریم کار میکنیم.
بسیار عالی.
من هم به خاطر اینکه تو واحد اجرا کار کردم هم مدتی مشغول حسابداری هستم تو واحد ستاد، هم شیرینی‌های خاص خودش رو داره واحد اجرا، به خاطر اینکه با مردم هر روز سر کار داریم، اون تعامل با مردم، صحبت کردن با مردم خودش یه حسنی داره. در کنار معایبی که داره قطعا حسناش بیشتره که ما میتونیم کار رو تحمل کنیم.
خب روزانه چه تعداد نامه و مسئولات پستی به اداره پستی منطقه ارسال میشه؟
خیلی زیاد، خیلی هستن. الان هم آنلاین شاپ ها هستن که خیلی تعداد کاراشون زیاده میارن برای ارسال. حالا 400-500 تا تقریبا، شاید هم بیشتر.
نامه بیار.
بله،
من که توی قسمت اداری هستم، ما کارهای اداری رو انجام میدیم و با مسئولات پستی کاری نداریم.
بله، روزانه با توجه به اون دوران کرونایی که گذروندیم، تعامل مردم نسبت به کارهای خرید به اصطلاح اینترنتی بیشتر شده، به تبع کار پست هم در این زمینه بیشتر شده. این روزا نزدیک ایام عید هم هستیم، قطعا کار همکارای اجرا بیشتر هست.
خب معمولا نامه ها و مسئولات پستی از کجاها ارسال میشه؟
بیشتر خب چون عرض کردم خدمتون خرید اینترنتی هستش، از کل کشور ما هم ارسال محصولات داریم، هم ورود به اصطلاح نامه و محصولات هستش، هم از به اصطلاح قبول، یعنی در هم واحد توزیع هم واحد قبول قطعا کارشون زیاد شده.
خب چطور نامه ها دستبندی میشه؟
شهر به شهر مثلا که هستش توزیع میکنن، اول که باج ارسال میکنه قسمت توزیع که میره، بچه های نامه رسون، بچه های توزیع اینو تجزیه میکنن کارا رو، به خاطر به همین دلیل توزیع میشه دیگه، یعنی شهر به شهر وارد هر شهری که میره.
شده نامه ارسال بشه و مجددا برگرده، این اتفاق افتاده؟
بله این اتفاق افتاده، به دلیل آدرس نویسی اشتباهی که گیرنده یا فرستنده انجام میده، یکی از دلایلی هستش که مرسول برگشت میخوره، یا اینکه نبود گیرنده، یعنی تو محل نبود، تحویل نگرفته، اینا دلایلی هستش که مرسول برگشت میخوره.
خب ما با توجه به اینکه شما اینجا بانوان سخت گوشی هستید که در این اداره پست کار میکنید، خب بپرسم که شما چند فرزند دارید؟
دو تا دارم.
منم دو تا دارم.
خب در چه سنی هستن فرزندانتون؟
هر دو دختر هستن، 12 ساله و 7 ساله.
یه پسر یه دختر. پسرم 18 ساله است و دخترم 14 ساله.
خب با توجه به اینکه در ایام بزرگداشت مقام والای مادر هستیم، بچه ها چه نگاهی به زحمات مادر داشتن که شما مادر این عزیزان باشید؟
خب قدردان زحماتمون بودن دیگه، نگاهشون هم نگاه خیلی قشنگ و شیرینیه. زمانی که مثلا روز مادر که شد، با بالاخره گل که اومدن تشکر کردن، خودش یه دنیا بود. همون دیدنشون، دیدن بچه خیلی شیرینه.
با توجه به این که خب ما هم شاغل هستیم هم مادر، باید برنامه‌ریزیمون طوری باشه که در حق بچه‌ها اجحاف نشه. خب قطعاً بچه‌ها هم با ما تعامل می‌کنن، یعنی درک کردن که مادر شاغل داشتن خودش یه سختی خاص خودش رو داره.
براتون کادو چی گرفتن بچه‌ها؟
من راستش بخوای کیف گرفتن و واقعاً هم خوشحال شدم.
نیاز داشتی؟
نیاز که نداشتم، اما نیاز به محبت دختر داشتن. خب قطعاً شیرین بود، چون با به اصطلاح دسترنج خودشون، اون به اصطلاح
از خلک خودشون براتون خریدن.
بله این واقعاً برای من خیلی یعنی شیرین بود و دلچسب.
بسیاری. من دلم میخواد که حالا که ما در این شب سرد زمستانی با شما همراه هستیم و شنوندگان برنامه راه شب در داخل و خارج از کشور به صحبت ما گوش میدن، یک پیام براشون داشته باشید.
پیام من این هستش که در کنار هر شغلی که دارن، در کنار هر سختی که دارن اون جذابیت و شیرین بودن زندگی خانوادگی، یعنی در کنار مادر، در کنار خانواده، همسر و فرزندان سعی کنن که تمام اون دلخوشی هاشون رو باشون تقسیم کنن و سختی کار بهشون اجازه نده که محبتشون نسبت به خانواده کمتر بشه.
من از شما سه بانوی تلاشگر تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم، انشالله که در تمامی شئون زندگی و کاری موفق باشید. با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.
خداحافظ. خدا نگهدار.
خب عزیزان، همچنان با ما همراه باشید با برنامه راه شب از رادیو ایران.
خاموش من از نگاهت دور، با دلم نزدیک ای همراز، فرصت پرواز من زخمی و خسته، پرنده غمگین بیا باز، نفس پنجره ها، تپش خاطره ها، به نگاه من زده رنگی از تنهایی، که دوباره میرسد خبر دیدارت، عهد بستم نکنم آزارت، تو مرا میشنوی، تو مرا میخوانی، تو فقط کنار من در غربت میمانی، زندگی بدون تو واژه‌ای بی‌معناست، قلب تو به وسعت یک دریاست، بی‌شکیب و بی‌قرار، با دلی امیدوار، بی صدا نشستم در هوای انتظار، خست از فاصله ها به تو می پیوندم، دل به حسی تازه به فردا می بندم، تو مرا می شنوی، تو مرا می خوانی، تو فقط کنار من در غربت می مانی، زندگی بدون تو واژه‌ای بی‌معناست، قلب تو به وسعت یک دریاست، در این شب خاموش من از نگاهت دور، با دلم نزدیک ای همراز، فرصت پرواز من زخمی و خسته، پرنده غمگین بیا باز، نفس پنجره ها، تپش خاطره ها، به نگاه من زده رنگی از تنهایی، که دوباره میرسد خبر دیدارت، عهد بستم نکنم آزارت، تو مرا میشنوی، تو مرا میخوانی، تو فقط کنار من در غربت میمانی، زندگی بدون تو واژه‌ای بی‌معناست، قلب تو به وسعت یک دریاست، تو مرا می
وقتی از یک کتاب. کتاب پیش از اون که باران ببارد کتابی است که امشب بهتون معرفی میکنم. این کتاب داستانی جنایی عاشقانه و رازآلود از کمیل دیمایو با ترجمه فرزانه صاحبی مطلق است. داستان این کتاب درباره پیرزنی است که میخواهد پرده از راز یک جنایت خانوادگی قدیمی بردارد. کمیل دیمایو در این کتاب از زنی نوشته که 70 سال از عمرش را در زندان گذرانده. دلالی ترخویو در دهه 40 میلادی خواهرش یولالی را به قتل رسانده. دلا در دادگاه به حبس ابد محکوم میشه، اما بعد از 70 سال به آزادی مشروطه میتونه از زندان خارج بشه. او به شهر و محل زندگیش بر میگرده و میخواد راز این جنایت خانوادگی رو آشکار کنه. حالا سطری از این کتاب رو براتون میخونم. دلالی تراخیو روی صندلی کوتاهش، در واقع صندلیش، نشسته. میلی آن پشتش را میآزرد. رطوبت آرام آرام پشت زانویش مینشست و دستبند مچهایش را بیحس کرده بود. مرگ خواهرش یولالی برای 70 در صدر تیترهای خبری بود. این شهر کوچک مرزی برای دومین بار به دست خانواده لی برآشفته شده بود. میدانست که تامس پشت سرش در ردیف اول نشسته و انگشت‌هایش بر اثر چنگ انداختن به نرده‌ها در طول مباحثات پوسه‌پوسه شده. او همان محصولات و احشام ناچیز باقی مانده در مزرعه را رها کرده و هر روز و هر لحظه آنجا بود. می توانست نفوذ نگاه او را در موهای چسبناک خود حس کند. تنها 4 ساعت از ازدواجشان گذشته بود که آن اتفاق افتاد. آینده تازه سرگرفتی آنها را یک کارد دست آجی به دنیا کرده بود. در ورودی دادگاه با ناله‌ای باز شد. ناظر اعلام کرد: برپا. دلا تقلا کرد، بیستد، به کمک آرنج‌هایش خودش را از دسته‌های صندلی جدا کرد. وکیل تسخیریش هیچ کمکی نکرده بود. تمام محاکمه همینطور پیش رفته بود. در مقابل دادستان طوری رفتار می‌کرد گویی قتل حتی حرمت به شخص او بوده، تا این حد برای برنده شدن عزمش را جزم کرده بود. اندام قاضی فوئگو تمام حجم ردای مشکش را پر کرده بود که اگر اینطور نبود ردا موج بر می داشت. پیشانیش را با دستمالی پاک کرد و در صندلی چرمی خود فرو رفت. قشقش، قشقش، پنکه صورتش را با ضربان قلب دلا هماهنگ کرده بود. چشمایش را بست و به خاطر آورد. لباس عروسی، روبان، حلقه های بلند و قهوه‌ای موهای یولا باد بزنی شکل آویخته شده بود. لایی از رنگ قرمز روی رنگ سفید را پوشاند و بزرگ و پخش می شد. قاضی پرسید: آیا هیئت منصفه به رأی نهایی رسیده؟ بله، بخشی از کتابی رو خوندم، یک کتاب داستان جنایی عاشقانه و رازآلود. اگه دوست دارید البته از این در واقع ژانرها میتونید استفاده کنید و این کتاب رو بخونید حتما. این کتاب از کمیل دیمایو با ترجمه فرزانه صاحبی مطلقه. ممنون، سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستین. و الانی هم که داریم با شما صحبت میکنیم، بعضی از شهرهای ما خیلی سردن، بعضیشون نیمه سردن، ولی خب مراقب باشیم دیگه. با صرفه‌جویی که میتونیم انجام بدیم، قدر هموطنان خودمون که بخش از خانواده ما هستن، غیر از این هم نیستش، یعنی کسانی که در غرب کشور هستن واقعا برادر یا خواهر من هستن و نقش پدر یا مادر من رو میتونن داشته باشن. پس ماها که میتونیم حالا گرمای کمتری رو داشته باشیم در محیط خونه، در محیط کارمون، کمتر مصرف کنیم که به اون عزیزان گرمای بیشتری برسه.
فکر میکنن صرفه‌جویی یعنی توی تاریکی بنشینیم و لامپ رو روشن نکنیم، یا دو هفته یک بار حمام برویم تا آب کمتری مصرف بشه، یا مثلا در زمستان‌ها از سرما قندیل ببندیم و مثل بید بلرزیم ولی بخاری رو روشن نکنیم. بعضی ها هم اصلا باورشون نمیشه که بشه صرفه‌جویی کرد و میگن یعنی اگه شیر آب چک نکنه، یا یک لامپ اضافه خاموش بشه، یا یک شعله بخاری رو 2 درجه کمتر کنیم، دیگه برق نمیره، دیگه گاز قطع نمیشه، دیگه کمبود آب نداریم. ولی راستش بله، اگه حتی یک لامپ اضافه خاموش بشه و انرژی برق هدر نره، باعث صرفه‌جویی در برق میشه و خاموشی و قطع برق کمتر اتفاق میفته.
روی بابام چرا اتاقت خاموش کو بابام؟
بابا بزرگ، میخوام دوباره برگردم برم تو اتاق.
ها؟ بابا جان، هر وقت رفتی داخل اتاق دور روشنش بکو، کاری سختی نیست که بیاگم.
صرفه‌جویی کار سخت و عجیبی نیست. اگه ما به اندازه نیاز و درست از منابع انرژی مثل آب، برق، گاز استفاده کنیم، صرفه‌جویی کردیم. دوستی سوال کرده که استفاده نکردن از نعمت‌های ارزشمندی که خدا در اختیارمون قرار داده یعنی صرفه‌جویی؟ اتفاقاً صرفه‌جویی یعنی از نعمت‌های خدادادی خوب و درست و به جا و به اندازه استفاده کنیم و مواظب باشیم حتی ذره‌ای از اون هدر نره. صرفه‌جویی یعنی خدایا شکرت که به ما این همه نعمت دادی.
روله، از حرف بابا بزرگت ناراحت نشو. حرف خوب هی حرف خوبه، شنیدنم ادبه. انسان که نباید از حرف خوب ناراحت بشه.
کار اشتباه تکرار بشه عادت میشه بابام، حواس جمع به خودتان باشه.
به گزارش واحد خبر، به علت کمبود نیروی برق، برق راه‌های مواصلاتی بین شهرها رفته و باعث تصادف و بی‌نظمی در جاده‌های کشور شده است.
در فصل سرد زمستان، گرمای مطبوع خانه‌ها یکی از مهمترین نیازهای بشره. بخاری‌ها و شومینه‌ها با سوزاندن گاز طبیعی گرمای مورد نیاز رو تأمین می‌کنند. اما این منبع ارزشمند انرژی محدوده و باید در مصرف اون صرفه‌جویی کرد. صرفه‌جویی در مصرف گاز نه تنها به نفع اقتصاد خانواده و جامعه است، بلکه به حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از آلودگی هوا هم کمک میکنه. گاز طبیعی یک منبع فسیلی تجدیدناپذیره. با هدر رفتن این منبع ارزشمند، ذخایر آن رو به اتمام میرسه و نسل‌های آینده با کمبود انرژی مواجه خواهند شد. صرفه‌جویی در مصرف گاز به معنای کاهش مصرف حامل‌های انرژی مانند برق برای استخراج، انتقال توزیع گاز. این امر به نفع اقتصاد خانواده و جامعه.
بله، از شنبه می‌خوام تولید و افزایش بدیم.
یعنی واقعا منم بیام؟
آره دیگه سعید جان، فقط شما نیستی، همه برمیگرد.
همه بچه‌ها خدا رو شکر، چقدر خوب شد که تولید دوباره افزایش پیدا کرد.
اوضاع چطوره همسر؟
عالیه، خدا رو شکر، مردم خیلی رعایت می‌کنن. مصرف گاز طبیعی تو خونه
روز داره کمتر میشه.
اینطوری چرخ صنعت کشورمون با سرعت بیشتری به حرکت در میاد.
درسته. حالا کارخونه ها و کارگاه های تولیدی ما با افزایش تولید جوانای بیشتری رو استخدام میکنن و این یعنی اتفاق بزرگ.
صرف جویی در مصرف گاز یک ضرورت انکارناپذیر در دنیای امروزه. با انجام اقدامات ساده و کوچیک میتونیم در حفظ این منبع ارزشمند انرژی، کاهش هزینه ها و حفظ محیط زیست سهیم باشیم. به یاد داشته باشیم که گاز طبیعی امانتی در دستان ماست و باید قدر آن را بدانیم.
عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید با برنامه راه شب از رادیو ایران در فصل زیبای زمستان، اون هم دیماه سال 1403. دوستان، من از محل کوشک هنر واقع در اراضی عباس‌آباد با شما صحبت میکنم. در این مجال گفتگوی خواهم داشت با آقای دکتر امیر عسکری، یکی از تلاشگران حوزه پیشگیری از نابینایی. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
سلام سنجری، شب شما بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. خیلی خوش آمدید به رویداد ما با نام راهی به روشنایی، که تلاش شده حمایتی باشه از افراد و در واقع کسانی که با مشکل کمبینایی و نابینایی در واقع مواجه هستند. و این رویداد رویدادیه که به همت تلاشگران حوزه پیشگیری از نابینایی و کمبینایی برگزار میشه، که امیدواریم که این اقدام و اقدامات شبیه در واقع کمک بکنه به ایجاد یک زیست بوم از افراد، کنشگران و فعالان حوزه کمبینایی و نابینایی، که به امید خدا بتونیم در آینده این معضل و مشکل رو به حد اقل ممکن در کشور خوبمون ایران برسونیم.
با توجه به توضیحاتی که فرمودید، من دیدم که تعدادی از افراد، جوان، خردسال، مسن، نابینا هستن. خب این ویژگی چه خواهد بود که شما بتونید اینو کمک کنید به افرادی که واقعا نابینا هستن؟
خیلی سوال خوبی بود. ما خب در دسته مشکلات و معضلات حوزه سلامتی، یکی از بزرگترین چالش‌هایی که امروز باش مواجه هستیم بحث کمبینایی و نابیناییه، که طیف گسترده‌ای از مخاطبان، خیلی طیف گسترده‌ای از هموطنان با این مشکل مواجه هستند. مشکل نابینایی و مشکل کمبینایی مشکلیه که میتونه ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها رو دچار چالش بکنه. یعنی ما وقتی که با این مشکل مواجه میشیم، زندگی روزمره ما، زندگی در واقع بخش‌های مختلف فردی و اجتماعیمون در حوزه‌های مختلف با چالش مواجه میشه، و همین سبب میشه که ما نتونیم به اون حد اعلایی که در زندگی باید برسیم. اما در واقع اگر یک مقدار دیدمون رو بازتر بکنیم، مواجه میشیم با افرادی که به رغم داشتن مشکل کمبینایی نابینایی خیلی موفق بودن، و انقدر این درصد موفقیت و میزان موفقیت بالا بوده که نشون داده که اون مشکل کمبینایی و نابینایی دیگه نتونسته به عنوان یک مانع و صد مقابل اینها قرار بگیره و اینها رو در زندگی شخصی و اجتماعی و حتی حرفه‌ایشون موفق بکنه. پس ما به دنبال ایجاد یک سری اسوه و الگو و معرفی افرادی هستیم که به رغم داشتن این مشکل تونستن در زندگی شخصی و حرفه‌ای خودشون تاثیرگذار باشن، نه تنها زندگی شخصی خودشون، بلکه زندگی شخصی و فردی و حرفه‌ای سایر افراد رو هم با تغییر مواجه کردن و اثرگذار بودن در جامعه خودشون. رویداد راهی به روشنایی به همت در واقع تلاشگران این حوزه مؤسسه پیشگیری از نابینایی و کمبینایی در واقع اقدامی بود در این راستا.
خب ما میبینیم که در بعضی از خانواده ها آقای دکتر فرزندی نابینا هست، ارتباط عاطفی که پدر و مادر با این فرزند دارن چه ارتباطی واقعا میتونه باشه؟
مشکل نابینایی و کمبینایی که از مشکلاتی که نه تنها خود فرد باهاش مواجه میشه، بلکه سایر افرادی که با این فرد هم در تعامل هستن، مثل خانواده، همکاران و غیره، هم به هر حال اونها رو هم درگیر میکنه. ما امروزه به دنبال ایجاد یک زیست بومی هستیم از کنشگران حوزه های مختلف، چه حوزه سلامت، چه حوزه فعالیت اجتماعی و حوزه های مختلف، که بتونیم این تعامل رو در زیست افراد